خب اجازه بدید که در اینجا بریم به فرانسه و به بریتانیا، همراه بشیم با مهمانان این برنامه، خانم نازیلا گلستان در فرانسه، فعال سیاسی، و آقای سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن با ما هستند تا بیشتر درباره انتخابات 1400 صحبت کنیم. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه و شاید بد نباشه اول از یک نکته ای آغاز کنیم که بسیاری رو بر این گمان داشته که شاید بیمه در اصل به نوعی اون چیزی که پیش از این صحبت میشد، مهندسی انتخابات، این بار در شمارش آرا اتفاق بیفته و اون هم صحبت‌های روز گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود که نکته‌ای رو آقای خامنه‌ای مطرح کرد درباره سلامت انتخابات و مسئله کمبود تعرفه یا تأخیر در رسیدن تعرفه رو عنوان کرد و گفت نشه قضیه به شکلی پیش بره که مشکلات به گفته او دوره‌های قبل در انتخابات اتفاق بیفته. خانم گلستان، از شما مایلم بپرسم که با توجه به اینکه خب به هر حال کسانی که قائل به این نیستن که در این انتخابات باید شرکت کرد و عنوان میکنند که این انتخابات مهندسی شده است، تا چه اندازه واقعا بیم شمارش آرا رو باید جدی گرفت و جدی ترقی کرد در چنین به هر حال فرصتی؟
درود به شما مهمان گرامی و شنوندگان خوب رادیو فردا. ببینید، از دیدگاه من خیلی فکر میکنم موزل و مزله روز مردم این باشه که آیا در شمارش آرا تقلب میشه یا نه. به هر حال اون چرا که رهبر همیشه تصمیم گرفته در نهایت از صندوق رأی همون میاد، حالا ابزارهای مختلف دارن، از پروپاگانداهای رسانه‌ای تا ابزارهای مختلفی که استفاده میکنن، از فیلترینگ شورای نگهبان یه سری رد میشن، بعد میان بیرون و از اون طرف رسانه ها در اختیارشونه و و و و در نهایت هم شمارش آرا من فکر میکنم خیلی موضوع روز مردم نیست، به دلیل اینکه به دو دلیل. یکی اینکه خب ما با دو سه کاندیدا نامزد انتخاباتی مواجه هستیم. آقای رئیسی هست که خودش وزیر دادگستری قضایی جمهوری اسلامی بودن، آقای همتی هست و شما ببینین هر کدوم از اینا اگر کارنامه فعالیتشون رو در همون حوزه خودشون نگاه بکنیم کاملا ورشکسته بودن. اون از مثلا موضوع بانک مرکزی اون بود، این از مسئله دادگستری اون هست، یا همطور آقای رضایی، فرقی نمیکنه. در نتیجه تا زمانی که مردم نتونن، یعنی احزاب نتونن در ایران آزادانه فعالیت داشته باشن، از چپمون تا راستمون، در یک فضای امن، در یک فضای سالم و آزاد نتونن فعالیت داشته باشن، زنان سیاسی نداشته باشیم، خب وقتی که انتخابات آزاد نداریم، من فکر نمی کنم خیلی در سرنوشت این مردم یا کلن همه ما مردم ایران بتونه تاثیرگذار باشه که چه کسی از صندوق بیاد بیرون. در نهایت همونطور که در اول صحبت هم گفتم، اون کسی رو که رهبر جمهوری اسلامی که حکمش فصل الخطابه و در تمام امتیازات و تمام امتیازات در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اختیار او قرار گرفته شده و بازوهاش، در نتیجه ایشون تصمیم میگیره کی باشه، مردم رو بازی میدن از طریق رسانه ها غیره و غیره، که اینم فکر میکنم دیگه این دوره هم به سر اومده و خیلی علنی تر اون کسی رو که بخوان از صندوق رأی میارن بیرون.
سپاس از شما خانم گلستان. آقای برزین، شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که واقعا مسئله تخلف چندان مسئله جدی نیست اونطور که خانم گلستان هم گفتند و شرح دادن؟
ببینید، من فکر نمیکنم مسئله تعرفی که آقای خامنه‌ای اشاره کردن ربط زیادی با تقلب یا مهندسی داشته باشه. اگر بخوان مهندسی بکنن در سطح دیگری میکنن، ولی من فکر نمی کنم که رهبر اونقدر در جمهوری اسلامی، تاریخ جمهوری اسلامی مطلق بوده. ببینید، اگر بخوان تقلب بکنن، در سه مرحله تقلب ممکنه. یکی در سطح شعبه است و هنگام رأی‌گیریه، یعنی شما میتونید تعرفه اضافی بریزید، با شناسنامه جعلی رأی بدید، صندوق از پیش پر شده رو یواشکی بیارید توی شعبه، در شمارش آلا تقلب بکنی. ولی این نوع تقلب بسیار مشکل و کم حاصله. چرا؟ چون شما 60-70 هزار شعبه رأی داری و اگر بخوای یک برنامه بریزی که در تمام این شعبه ها به میزانی، به درجه ای تقلب صورت بگیره و رأی‌ها رو ببری بالا، تغییر بدی، این مهندسی کردنش، مدیریت کردنش، اجرا کردنش فوق‌العاده سخت، برنامه ریزی مشکل و پیچیده میخواد. مرحله بعد موقعیه که آرا فرستاده میشه از شعب رأی به فرمانداری و از فرمانداری به استان داریم. تجمیع آرا و صورت جلسه ها اینجا بر اساس قانون وجود داره، اما اطلاع رسانی کافی در قبال این مسئله هرگز در این مرحله کار نشده. ولی مهندسی کردن انتخابات و تقلب کردن در سطح فرمانداری و استانداری هم مشکله. چرا؟ چون شما در ایران حداقل 1300 تا شهر دارید و اگر بخواد دوباره اینو مهندسی بکنی که در تمام این سطح این شهرها تقلب مثلا با 1% خاصی اتفاق بیفته، هزاران نفر رو شما باید سازماندهی بکنی، این هم امکانش به لحاظ عملی سخت و مشکله. اونطور که من میفهمم، درک من هست، اتاق تجمیع آراء وزارت کشور که مرحله نهایی انتخابات است، که تمام آراء از شهرستان ها میره به اتاق تجمیع وزارت کشور، اونجا احتمال مهندسی و یا اگر تقلب بخواد صورت بگیره اونجا از همه بیشتره. و چیزی که نگران کننده هست اینی که در اتاق تجمیع 3 نفر فقط از مقامات عالی رتبه حضور دارند، یکی از وزارت کشور، یکی از مقامات برگزار کننده انتخابات و یک فرد دیگر که احتمالاً از وزارت اطلاعات. اگر بخوان دستکاری بکنن در ارقام، و فکر میکنم مثلا در سال 88 اعتراضی که شد، ادعایی که شد این بود که در سطح اتاق تجمیع وزارت کشور اونجا هست که دست میتونن ببرن در آمار. البته طرفدارای حکومت میگن که تخلف و اشتباه ممکنه صورت بگیره ولی مهندسی نیست، و مخالفین میگن که به طور کلی مهندسی امکان پذیره.
بله. خب اجازه بدید که یک نکته ای رو مطرح بکنم. در ابتدای همین مجله ما اشاره کردیم به یک نظرسنجی که ایسپا انجام داده بود که 42% پاسخ دهندگان گفتن قطعا رأی میدن. شنونده از شنونده های رادیو فردا مطلبی رو برای من نوشت و اشاره کرد که در کنار این در از نظرسنجی هایی که در داخل ایران انجام میشه و نظرسنجی های دولتی هست، نظرسنجی های مستقل رو هم باید ملاک قرار بدین، که نکته درستی هستش. و اونطوری که مؤسسه نظرسنجی گمان در هلند گفته، حدود 20% در این انتخابات شرکت میکنند. این مسئله رو در نظر داشته باشیم. ما الان با یک افت مشارکت طرف هستیم. خانم گلستان، سوالی که من میخوام بپرسم اینه که این افت مشارکت در کوتاه مدت به نظر شما چه تأثیری میتونه بگذاره و در بلند مدت چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه؟ افت مشارکتی که بخشش متعلق به افرادی که گفتن در این انتخابات شرکت نمی کنن یا داخل پرانتز میگن تحریمی هستن.
به طور کلی در کوتاه مدت، خب دست حکومت رو در عرصه بین المللی میبنده به دلیل اینکه مشروعیت خودش رو از دست میده، چون در انتخابات پیشین دیدیم که نمایندگان دولت در خارج از کشور به ویژه وقتی که میمدن همیشه صحبت از این میکردن که ما مقبولیت و مشروعیتمون رو بر اساس رأی مردم داریم. در به طور کلی در دراز مدت اگر بخوایم نگاه بکنیم، من اینو خیلی مثبت میبینم به دلیل اینکه بخش بزرگی از نیروهای هم در حکومت و بخش از اصلاح طلبها، نیروهای ملی مذهبی و نیروهایی که حالا به طور کلی مخالف بودن همیشه و نیروهایی که در درون کشور هستن، حالا یا در بازداشت هستن یا در آزادی موقت مشروط هستن، اینها به هم نزدیکتر میشن به دلیل اینکه گام به گام متوجه شدن، به ویژه نیروهایی که در بخش بزرگی که در اصلاح طلبها بودن یا بخشی که هنوز در تعارف بودن، متوجه شدن که در چارچوب این قانون اساسی حتی آزادی های خودشون هم سرد میشه، یعنی هر جا که به نفعشون باشه اینها رو هم میزنن کنار. و الان میبینیم که خود آقای روحانی با چه، من فکر میکنم، تغییری از قدرت کنار خواهد رفت، یعنی باید قدرت رو واگذار بکنه به 3 نفری که رهبر تعیین کرده، میتونه یکیش آقای رضایی، آقای رئیسی و آقای قالیباف باشه. در نتیجه من فکر میکنم این بخش مهم از نظام که به هر حال یکی از ستونهای حفظ و بقای این حکومت به این شکل بوده، ریزش بزرگی خواهد داشت و نزدیک میشه به اون بخشی که در ایران اینها همیشه گفتن که در چارچوب این قانون اساسی نمیشه به آزادی‌های فردی دست پیدا کرد و قابل اصلاح نیست و میبایست به یک همه پرسی ملی برسیم که مردم به طور کلی یک بار تکلیفشون رو با نوع نظام مشخص بکنن که آیا اصلا این حکومت رو میخوان یا نه، و برن به سمت سوی اینکه یک قانون اساسی نوین تدوین بشه در کشور. من فکر می‌کنم بیشتر در دراز مدت نزدیکی این طیف ها میتونه خیلی مؤثر و مثبت باشه برای یک گذار خشونت پذیر، یک عبور مسالمت آمیز برای دستیابی به یک قانون اساسی دموکراتیک و سکولار در ایران، به ویژه که ما یک حکومت کاملا دین مدار داریم و تا وقتی که این مسئله دینی در قلب این حکومت باشه، یعنی افراد به شکل مقدس بیان هر کاری که میخوان بکنن مثل رهبر جمهوری اسلامی و اون قدوسیتش رو از آسمان میگیره، اونجا دیگه دست همه بسته میشه. وقتی که این قانون اساسی تا اینجا قابل اصلاح نیست، وقتی این برهمگان دیگه آشکار شده و این نیروها به هم نزدیک میشن.
درسته. آقای برزین، صحبت خانم گلستان رو شنیدیم. به نظر من اینطور رسید که خانم گلستان میگن که احتمالاً با شرایطی که پیش میاد، حتی مثلا نیروهایی مثل آقای روحانی هم به نوعی تبدیل بشن به اپوزیسیون جریانی که وجود داره. آیا فکر میکنید این پتانسیل واقعا وجود داره در برخی از نیروها، حتی مثلا نیروهایی مثل آقای روحانی و دولتش که به نوع دیگه ای عمل کنن؟ اتفاقی که مثلا در مورد آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی رخ داد که به نوعی اپوزیسیون جریان حاکم شدن.
ببینید، من فکر میکنم اجازه بدید که خود تمرکز کنیم روی افکار عمومی و بر اون اساس بخوایم احتمالات آینده رو حساب کنیم. اون نظرسنجی ها که شما اشاره کردید، ببینید ایسپا میگه 38%، اونطور که من مطالعه کرده بودم. بعد گمان حدود 4 ماه پیش انجام شده اگر اشتباه نکنم، اونجا میگه 24-25%، و اینترنشنال که اخیراً کرده اینا میگن 32%. یعنی به طور کلی روی رقم 1/3 شرکت میشه به طور بر اساس این نظرسنجی ها حساب کرد، هم داخل و هم خارج کشور، دوتاشون خارج از کشور. ولی به هر حال نسبت به اون چیزی که در سال 4 سال پیش رخ داد، آقای روحانی رأی دومش رو گرفت، دولت دومش رو تشکیل داد، ما با یک افت 40% روبرو هستیم، اینو تردید نمیشه کرد. خب یک نارضایتی وسیع گسترده وجود داره، به اعتقاد من به خاطر شکست برجام، به خاطر اوضاع سخت اقتصادی، به خاطر ناتوانی حکومت در رسیدن به توافق در سیاست خارجی، و این بدون تردید مشروعیت و مقبولیت حکومت رو در افکار عمومی، در انظار عمومی کم میکنه. چرا که اون قرارداد اجتماعی که حاصل هر انتخابات است، که من میام به تو مشروعیت میدم از طریق رأی خودم و تو در برابر اون به من عدالت و یا آسایش و یا امنیت میدی، این رابطه به هم خورده. اما شما در نظر داشته باشید که ماهیت افکار عمومی در ایران، و اشاره من به سخنان خانم گلستانه که پیشنهاد گذار و براندازی و قانون اساسی جدید رو مطرح میکنن، که ماهیت افکار عمومی در شرایط موجود چند تکه، چند پاره است، چه به لحاظ مذهبی غیر مذهبی، چه به لحاظ پایتخت و استانها، چه به لحاظ متجدد و سنتی، چه به لحاظ طبقه متوسط و طبقه کارگر. و مد نظر داشته باشید که 1/3 جمعیت داره هنوز در این انتخابات شرکت میکنه، و منظور من اینه که امکان حذف وجود نداره. یعنی نیروهای سیاسی در ایران، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، چه تحول خواه، چه برانداز، چه غیر سیاسی، مجبور هستند که بپذیرند که امکان حذف یکدیگر رو ندارن، و این یک عنصر محافظه کاری رو به سیاست تزریق میکنه که باید مبنای حساب و استدلال و حرکت سیاسی در مراحل بعد قرار بگیره.
خانم گلستان، مایل هستید اضافه کنید چیزی به صحبت های آقای برزین؟
بله، من یه نکته رو میخوام خیلی شفاف بکنم. وقتی که صحبت میکنیم که از گذار خشونت طرحیز، یک خطی متفاوتی داره با براندازی، این رو نباید در کنار هم گذاشت. صحبت بخشی از اپوزیسیون داخل کشور وقتی میاد میگه عبور مسالمت آمیز، مفهومش اینه که ما با هر گونه اعمال رفتار خشونت آمیز مخالفیم. این نامه اخیری که من دیدم 200 شهروند ایرانی کنشگران و غیره امضا کرده بودن، خیلی واضح دارن میگن که ما از 57 آموختیم که دیگه نباید این اتفاق تکرار بشه، دیگه نباید کشتار و پاکسازی و اعدام و زندانی انجام بشه، بیاین دست به دست هم بدیم و در کنار هم یک گزار خشونت پرهیز رو انجام بدیم. همون اتفاقی که مثل در شیلی افتاد یا در آفریقای جنوبی افتاد.
ولی خانم گلستان، خب بسیاری از این گروه ها اگر دقت کنید در گذشته هم این رو عنوان کردند که به نوعی خودشون رو ملتزم به قانون اساسی که وجود داره میدونن و آیا فکر میکنید که اینها میتونن در یک جا به یک همگرایی برسن با کسانی که در بیرون از ایران تحت عنوان تحول طلب یا تحول خواه خواهان این هستند که دگرگونی در نظام سیاسی حاکم بر ایران صورت بگیره؟
من فکر میکنم به هر حال اتفاقاتی که در کشور افتاد، همین شکست برجام که آقای برزین گفتن، سیاست‌های خارجه جمهوری اسلامی، نقش سپاه در این میان که هم اقتصاد در دست بشه هم سیاست و باطوم در دست بشه، و همه اینها برای همه تجربه شده. ما در دوره‌های مختلف دیدیم که هر کسی از نهاد ریاست جمهوری در اومده به طور کلی تبدیل به اپوزیسیون شده، اما اینکه در چارچوب نظام باقی بمونن، محکوم هستن از چارچوب نظام بیان بیرون، یعنی محکوم هستن به جرگه مخالفانی بپیوندن که امروز مثلا فرض کنید آقای محمد نوریزاد در زندانه، چه حرفی زده؟ دو سال پیش اومده گفته آقا این قانون اساسی قابل اصلاح نیست، باید منحل بشه و بریم به سمت قانون اساسی نوین. ولی روش هایی که این افراد در داخل دارن پیشنهاد میدن روش های خشونت پرهیز هست، یعنی که اجتناب کنیم از هر گونه حرکت خشونت پرهیز که بتونیم با هم به یک دموکراسی سکولار دست پیدا بکنیم. من فکر میکنم بخش بزرگی از اصلاح طلب ها به این جرگه، به این اندیشه میپیوندن و امیدوار هستم که در یک همگرایی و همسویی بتونه اپوزیسیون در داخل کشور این کار رو انجام بده و ما هم در خارج بتونیم فقط صدای اونها باشیم.
آقای برزین، من مایلم یک بار دیگه اون سوال رو ازتون بپرسم و بحث رو به نوعی باید خاتمه بدیم چون وقت و زمانمون هم زیاد نیست. اینکه یه اشاره باز هم خانم گلستان کردن به این ماجرا که به هر حال اون چیزی که ما دیدیم، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمود احمدی نژاد، کسانی که همه به نوعی در قدرت دستی داشتند، تبدیل شدن به اپوزیسیون نظام حاکم یا آنچه که حاکمه بر ایران. آیا فکر میکنید این اتفاق در مورد آقای روحانی هم با توجه به موازی که در این مدت گرفتن رخ خواهد داد با توجه به شرایطی که داره پیش میاد؟
ببینید، در مورد شخص خاص روحانی من نمیدونم حالا بخوام نظر بدم، ولی خب سابقه تمام رئیس جمهورای قدیم رو که ببینید، هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد، هر کدوم به نوعی رفتن توی یک موزه اپوزیسیونی، این قابل تصور هست. و این نکته‌ای که خانم گلستان میگن که نیروهای داخل کشور احداث طلبا به جرگه اپوزیسیون خارج از کشور به پیوندن، من فکر میکنم اتفاقا برعکس، نیروهای اپوزیسیون خارجی باید به خشونت پرهیزی تاکید بکنن، دست از حمایت از احزاب شبه مسلح بردارن، بپذیرن اصلاح طلبای داخل.
مشخصا منظورتون کدوم احزاب هستن؟
احزاب مثل حزب دموکرات و حزب کموله که شبه مسلح هستن و بخشی از شورای مدیریت گذار هستن الان، و بپذیرن که اپوزیسیون خارج از کشور هست که باید زیر بیرق و مدیریت و رهبری نیروهای داخل کشور بره و موقعیت اونها رو به عنوان نیرومندترین عنصر در داخل حکومت و در جامعه ایران برای ایجاد تحول بپذیره. ببینید، الان نیروهایی که محوری هستن در جامعه ایران، کمربندی هستن، رفرمیستا، اصلاح طلبان، درست پایگاهش رو در این انتخابات به شدت ضربه خورده، ضعیف شدن، ولی در سطح رهبری دو تا جریان داره شکل گرفته. در انتخابات اخیر مجلس هم بود، یکی میگه شرکت در انتخابات، یکی میگه عدم شرکت در انتخابات، و من معتقدم که اینها همونطور که شما میگید این استعداد رو دارن که تبدیل بشن به یک نیروی اپوزیسیون قوی در داخل کشور، و از این نیروهاست که اپوزیسیون و فعالین خارج از کشور باید حمایت کنه.
خانم گلستان، اگر پاسخی دارید در صحبت درباره صحبت‌های آقای چه خیلی کوتاه در 30 ثانیه.
خیلی کوتاه بگم، نمیدونم چرا حرف منو تحریف کردن آقای برزین. من کاملا برعکس گفتم، وقتی نام آقای نوریزاد رو به عنوان نمونه بردم، از اپوزیسیون داخل کشور صحبت کردم، و اکنون هم میبینیم که در خارج از کشور بیشتر گروه های سیاسی اتفاقا در حمایت از افراد داخل دارن صحبت میکنن، و اساسا تغییر باید از نیروهای درون کشور باشه.
نه، ایشون حضور برخی از گروه های سیاسی رو در شورای گذار و اینها مطرح کردن. اگر پاسخی به این هم دارید خیلی کوتاه در یک جمله بگید.
هر گروه سیاسی که در خارج از کشور باشه که میتونه 40 سال دیگه هم در خارج از کشور باقی بمونه، بدون شک باید به نیروهای درون مرز پشتیبانی بکنن از اونها و صدای اونها باشن. این تغییر فقط میتونه از بطن جامعه ایران از داخل کشور روی بده.
سپاسگزارم نازیلا گلستان در پاریس و سعید برزین در لندن که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به آنچه در حاشیه انتخابات رخ داده.